شب آرام است و نخلستان پر از تنهایی ماه است. کسی با چاه راز رنج خود را باز می‌گوید، رنج خود را باز می‌گوید. چه تسبیحی است این؟ آه است، این آه است، این آه است. نمی‌خوانم خدایش گرچه از اوصاف او پیداست، که هم بر عیب ستار است هم بر غیب آگاه است. به سویش بس که مردم چون گدا دست طلب دارند، جوان مردان بسیاری گمان دارند او شاه است. به سلطان جهان شاه عرب گفتند و عیبی نیست، بر تقدیر دست لفظ از توصیف کوتاه است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان و همراهان عزیز، به شما سلام میکنم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید. من شهاب شهرزاد هستم و یک بار دیگر در پیشگاه شما با ویژه برنامه گوهران. این ویژه برنامه در مناسبت‌های گونه‌گون مذهبی به شما تقدیم می‌شود، برای اینکه فرصتی به دست بدهد تا به نقد و بررسی و واکاوی ابعاد گونه‌گون هنر دینی بپردازیم. در برنامه‌های پیشین به ادبیات آیینی پرداختیم و در این برنامه هم همین موضوع رو دنبال می‌کنیم. در کرانه‌های گونه‌گون هنر به جستجوی باورهای دینی می‌پردازیم. در این ویژه برنامه گوهران به همین مناسبت می‌پردازیم به ابعاد گونه‌گون تأثیرگذاری شخصیت امام علی علیه السلام بر آدمیان در دوران‌های مختلف، به شکل‌های گوناگون در رسانه‌های مختلف، در شاخه‌های گونه‌گون هنری می‌شود به تصویر این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخت. در حوزه سینما یکی از نمونه ها فیلم وزنه های بی وزنه که به عنوان یک محصول مشترک سینمایی ایران و کانادا معرفی شده و در تورنتوی کانادا به تولید رسیده. فیلم نامه این فیلم رو مهدی علی میرزایی نوشته و مجید شیخ انصاری هم اون رو کارگردانی کرده. محور کلی فیلم بر مبنای تأثیر شخصیت حضرت علی علیه السلام بر روی یکی از شخصیت‌های فیلم، در واقع تحولات روحی دو جوان رو فیلم روایت می‌کنه که در روز تولد امام علی علیه السلام در دیدگاه‌ها و روابطشون تغییرات اساسی و بنیادینی ایجاد میشه. وزن‌های بی‌وزن زندگی پسری به نام علی رو روایت می‌کنه که در کانادا تحصیل می‌کنه، مشغول درس خوندنه و دوستش همایون از او می‌خواد که در روز تولد حضرت علی علیه السلام برای جمعی سخنرانی کنه. در این روز علی به دلیل اتفاقاتی که براش پیش میاد احساس میکنه باید روح خودش رو از زیر بار وزنی که مدت هاست اون رو تحمل میکنه رها کنه. کمک و همراهی همایون هم باعث میشه تا علی از مشکلی که مدت ها از اون رنج میبره خلاص بشه و به زندگی عادی برگرده. به بخشی از صدای این فیلم توجه کنید.
امروز از آن روز هاست که احساس میکنم کسی مرا از دور صدا میزند. فکر کردن ما را دور میکنه. باید نظر کردن را آموخت. هنری که علی داشت. نگاه میکرد به قدرت مطلق و اونقدر خودش رو وسیع می دید که هیچ وزنی براش سنگین نبود. نگاه مطلق به قدرت مطلق. علی به وزنها نزدیک می شد، جلو می رفت، تمام وزنها رو به دوش خدا می انداخت و خودش فقط نگاه می کرد. قرر این مشاهده می شد. و در این نگریستن ابدی آرام می یافت.
سپاسگزارم عزیزان که با ما در ویژه برنامه گوهران و با رادیو ایران همراه هستید. از شما دعوت میکنم در این بخش از ویژه برنامه گوهران همپا با سرکار خانم محمدی گزارشگر خوب رادیو ایران به تماشای موزه امام علی علیه السلام بریم.
حالا آقای توکلی گفتن که چهارراه نیایش خیابان اسفندیاری بلدید؟
بله بله.
آقا ببخشید موزه هنرهای دینی امام علی کدومه؟
همینه،
همین ساخته ما.
آره همین
ساخته ما. سلام، خسته نباشید. حاج خوبه؟ با خانم فعلی کار داشتن؟
اشباه دختر ساخته ما سمدراست.
سلام علیکم احوال شما. سرکفان فعلی خالصون چطوره؟ محمدی هستم.
خوب هستیم.
متشکرم. زنده باشید.
خیلی خوش آمدید.
سپاس گزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، امروز قرار بود که با سرکار خانم فعلی معاون هنری این موزه از موزه بازدیدی داشته باشیم، اما ایشون به دلیل مشغله که دارند این مسئولیت رو به عهده آقای مسعود شاهی گذاشتند. میرم تا به اتفاق آقای مسعود شاهی بازدیدی از جاودانه های این موزه داشته باشیم و گزارش هایی رو از این موزه تقدیم حضورتون کنم. سلام عرض کردم آقای مسعود شاهی، حال شما چطوره؟ قبل از هر چیز بفهمید که این موزه از چه بخشایی تشکیل شده؟
موزه هنرهای دینی امام علی سال 1379، سالی که دو ایده قدیر داشتیم افتتاح میشه و تقریبا دو سال طول میکشه تا کامل بشه و به این شکل جدید به حساب راه اندازی بشه. موزه داره بخشای مختلفی، بخش کتابخانه، سرسرای نور که محل برگزاری همایش ها و نشست های هنریه، سه طبقه نگارخونه داره، یه مجموعه مخزن داره که آثار هنری در اون گردآوری شده و سازماندهی شده و ارتباطاتی که با هنرمندهای مختلف برای برگزاری حساب رونمایی ها، رونمایی آثار هنری تشکیل میشه و نسبتاً ارتباط خوبی داره و از طرفی یکی از معدود مراکزی است که در بحث هنر دینی فعال و به هنرمندان ارتباط داره.
در حال حاضر که ما الان طبقه اول هستیم، لطفاً در مورد طبقه اول توضیح بدید. فکر می‌کنم طبقه اول مختص هنر خوشنویسیه در این حوزه.
الان به این مناسبت هنر خوشنویسیه، اگر لازم بشه در بعضی جشنواره‌ها در مراسم دیگر ممکنه آثار نقاشی یا حجمی هم اینجا به نمایش در بیاد.
بله بسیار عالی. ممکنه چند اثر جاودانه رو برای ما معرفی کنید؟
از حضور شما، ما توی موزه حدود 800 کار در ارتباط با امام علی داریم. از این 800 کار 110 اثر الان روی دیواره که بخشیش تقریبا 72 اثر خوشنویسی داریم و 38 اثر نقاشی. مثلا این اثر مربوط به استاد نصرالله عطیه‌ایه، یک کار منحصر به فرد تقریبا جزو بهترین کارهاییست که در موزه ما داریم، کار نقاشی خط.
بله چقدر هم زیبا کار شده استاد. فکر کنم ظرافت هایی که در این خوشنویسیش به خصوص دیده میشه. بله. واقعا چشمی
با خط نقشی ایجاد کرده که اون نقش محور اصلیش امام علیه و راز ماندگاریش هم تقریبا همینه، چون هنرمند در به حساب باب خلق این اثر از جان و روح خودش مایه گذاشته که اثر منحصر به فرده و
فکر میکنم تلفیقی از هنر خوشنویسی، نقاشی و تصحیبه.
این اثر تقریبا سال 70 خلق شده و یک کار منحصر به فرد از استاد عبشهی و به هر حال هنرمند با روح و روان خودش این اثر رو خلق کرده و یه اثر ماندگاری فراهم شده.
بله بسیار زیباست. این نام زیبای مولا علی علیه السلام که در وسط این تابلو به چشم میخوره
سلس نستعلیقه که تلفیق شده با این خطوط و با این اشکال تبدیل شده به کار نقاشی خط.
اینجا طبقه سوم موزه است و مربوط میشه به تابلوهای نقاشی. اما این تابلو که از سه لد تشکیل شده خیلی نظر رو جلب میکنه. داستانش چیه؟ ممکنه از صاحب اثر و راجع به خود تابلو برامون توضیح بدید؟
نه. این کار خلق اثری است توسط آقای عبدالحمید قدیریان. موضوعش موضوع مباهله است که در سه لد این کار تهیه شده. همونطوری که میدونید مباهله بحثیست بین پیامبر و بزرگان نصرانی در اون زمان که پیامبر دین اسلام رو تبلیغ میکرده. نتیجه این میشه که پیامبر قرار میذارن با اون بزرگان نصرانی که بیان بشینن و راجع به داشته های معنوی خودشون با هم به حساب گفتگو کنن. هر کس در اون جلسه پیروز شد بپذیره به حساب طرف مقابل. در این جلسه پیامبر با امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین شرکت میکنه و تمام بزرگان نصرانی، کشیش ها به حساب اسقف هاشون همه جمع میشن. اونها وقتی که میبینن پیامبر با این جمعیت کم اومده، خود به خود به حساب پی میبرن به این که حتی پیامبر احتمالا نافذتر خواهد بود و میترسن از اینکه با پیامبر به بحث و گفتگو بشینن و روبرو بشن. نتیجه‌اش این میشه که قبول میکنن و دین اسلام رو میپذیرن. بنده توصیه میکنم هنردوستان و هنرمندان جوان ببینن این کار یا کارهای مشابه ایشون رو و از کار ایشون آموزش ببینن.
تهران، خیابان حضرت ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 35. اینجا موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلامه. حتما بازدیدی داشته باشید که کارهای شاخص هنرمندان نامی کشور که مرتبط با زندگی امام علی علیه السلامه رو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند. جناب آقای مسیح شاهی، خیلی از شما سپاسگزارم که منو همراهی کردید در این موزه و تابلوها رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردید.
شب قدر به سبب نزول قرآن کریم شبی شکوهمنده، شبی که والاترین و پربرکتترین شبهای سال به شمار میره، شبی که پیامبر خدا اون رو ستوده و درباره اون فرموده ماه رمضان سرور ماه هاست و شب قدر سرور تمامی شبها. شب قدر به این جهت قدر نامیده شده که جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در اون شب تعیین میشه. در کنار شاعران بزرگ ایرانی و در تاریخ شعر و ادبیات کهن، حافظ بزرگ هم بارها در غزلهای گونگون خودش از شب قدر یاد کرده. اما شنیدن داره وقتی استاد ساعد باقری یکی از این غزلهای حافظ رو انتخاب میکنه و برای ما میخونه.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از آن کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.
عزیزان، برخی صاحب نظران بر این باورند که جهاد ترجمه بهتران است که از اشتیاق گیرنده پویایی بگیرد، یعنی از شوق درک حقیقت در سرزمین گیرنده، یعنی که در هر سرزمین افرادی مسلط به زبان مادری تصمیم بگیرند به ترجمه آثار ارزشمند دیگران و سرزمین‌های دیگر. تا به حال بسیاری از آثار ادبیات کهن ایران زمین در کنار آثار مختلفی از تاریخ اسلام از زبان فارسی به زبانهای دیگر و از زبان عربی به زبانهای دیگر برگردانده شدند. یکی از پژوهشگران روسی از جمله کارهایی که انجام داده ترجمه شیوای نهج البلاغه به زبان روسی است. از شما دعوت میکنم در این بخش از ویژه برنامه گوهران به صحبت‌های عبدالکریم تاراس چرنیکو، پژوهشگر روسی که نهج البلاغه رو ترجمه کرده، توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالکریم تاراس چرنیکو هستم، نویسنده و پژوهشگر دینی، از اصالتاً از کشور روسیه، در حال حاضر مستقر شهر تهران، متولد سال 1355، سابقا بانکدار و رئیس یکی از جمعیت‌های شیعه شهر سان پترزبورگ روسیه. نویسنده دینی هستم، خیلی آثار مذهبی دارم که خود من به زبان روسی تألیف کردم قبلا. فعلا تفسیر و شرح نهج البلاغه تمام کردم. در حقیقت نخستین ترجمه و نخستین تفسیر نهج البلاغه به زبان روسی می باشد. با 14 سالگی تمام اعمال شرعی و عبادات اسلامی به جا میارم. خب اتفاقا به نظر من میاد اسلام مذهب منطقیه، مذهب منطق و مذهب دانش پرور. از آیه های قرآن وقتی دفعه اول مطالعه کردم، از اون آیه های قرآن که به تعلیم و آموزش دعوت میکنن، خیلی خوشم اومد. در جریان مطالعه کتاب نهج البلاغه از ویژگی های بسیاری از شخصیت روشن حضرت علی علیه السلام میتوان مشاهده کرد و ایشون را به عنوان یه سیاستمدار و اقتصاددان و فیلسوف، یه مرد معنوی و روحانی میشدید و به نظر من نهج البلاغه بعد از قرآن شریف جایگاه دوم در دنیای اسلام دارند. یک کتابی است که نقشه بسیار مهمی برای وحدت مسلمین هم دارد و هر کسی که علاقه دارن به آموزش عمیق‌تر مسائل مربوط به توحید و عقاید و بعضی لحاظ فلسفی قرآن، اصلا نباید از مطالعه کتاب نهج البلاغه خودداری داشته باشد، خودداری کند. چرا؟ نهج البلاغه از این لحاظ بهترین تفسیر قرآن شریف است. از سوی دیگر دارای دستورات و حکمت‌هایی است که میتواند هم برای نوجوانان هم برای سالمندان بهترین راهنمایی زندگانی باشد.
ما همین اندازه میدونیم که سوره مبارک قدر سوره خیلی قشنگیه. خیلی جاها توصیه شده که اون رو بخونیم، توی نمازهامون قبل از افطار، در ماه رمضان، در شبهای قدر، در روزهای جمعه. خلاصه بزرگان توصیه کردن که این سوره رو حفظ کنید و از یاد تکرار کنید. خیلی هم ثواب داره، خیلی جاها میتونه به ما کمک کنه. این سوره درباره نازل شدن قرآن در شب قدر صحبت میکنه، اما چقدر از محتوای اون با خبریم، چقدر پیامش رو به درستی دریافت کردیم. پای صحبت آقای هانی چیپچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در شب قدر. خداوند در سوره مبارکه قدر از نازل کردن یک حقیقت خیلی بلندی صحبت میکنه. نازل کردن یعنی یه حقیقتی اون بالاست و نازل میشه میاد پایین و در معرض استفاده انسانها قرار میگیره، مثل بارون. در شب قدر یک حقیقت ملکوتی از آسمون داره نازل میشه و میاد و در معرض ما انسانها قرار میگیره. اون حقیقت چیه؟ خدا از اون حقیقت نازل شده با عبارت او یاد میکنه، ضمیر استفاده میکنه. ما در گفتگوی عادیمون کی از ضمیر استفاده میکنیم؟ وقتی به چیزی داریم اشاره میکنیم که مخاطب کاملا اونو میشناسه، یا حتی اینقدر اون موضوع برای خود او آشناست که لازم نیست بگیم کی، اون میفهمه منظورمون چیه. پس خدا از نازل شدن یک حقیقت ملکوتی در شب قدر صحبت میکنه که همه ماها اونو میشناسیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، و خدا این حقیقت ملکوتی رو در شب نازل میکنه. چرا در شب؟ شب در منطق قرآن یک خاصیتی داره که شاید اندکی با شبهای امروز ماها متفاوت باشه. یک شبانه روز ما از ساعت 12 شب شروع میشه تا 12 شب. ما معمولا خوابیدیم، روزمون رو با یک صبح شروع میکنیم و بعد به شبی ختم میشه که در اون شب خستگی اون روزمون رو به در میکنیم. در صورتی که در نظام طبیعی عالم و البته در شبانه روز شرعی، یک روز از مغرب شروع میشه تا مغرب، یعنی اول هر روز یک شبه و آخر هر روز یک صبحه. تفاوتش اینه که شب در منطق طبیعی خودش محلی برای آماده شدن برای فرداست، نه محلی برای در کردن خستگی های دیروز. شب قرار موقعیتی باشه که انسان توی اون یک آرامش و قراری پیدا کنه، توانی جمع کنه و برنامه‌ای بریزه برای فردای خودش. انا انزلناه فی لیلت القدر، شب تقدیر و اندازه‌گیری. پس خدا اون حقیقت آشنای همه رو در یک شبی نازل کرده تا به واسطه این نزول و این شب تقدیر در برنامه زندگی آدم ها اتفاق بیفته. این نشون میده هم شب موقعیتی برای تقدیره، همون حقیقت نازل شده حقیقتیست برای تقدیر، برای اندازه گیری. مثالش میدونیم چجوری میشه؟ یه بچه بگین تو میخوای در آینده چه کاره بشم؟ یکی میگه من میخوام خلبان بشم، یکی میگه من میخوام معلم بشم، یکی میگه من دوست دارم امام خمینی بشم. اگر این بچه یا این نوجوان خوب متوجه بشه که چی میخواد بشه، در واقع تقدیر زندگیش رو رقم زده. این تمام اختزاعات زندگی او رو دگرگون میکنه. حقیقتی که خدا در شب قدر نازل میکنه میاد تا زندگی انسانها رو تقدیر کنه. من متوجه بشم که برای چه مقصدی در عالم اومدم، و فهم همین مقصد تمام برنامه های زندگی من رو تقدیر میکنه، برنامه به من میده. برای همین خدا در ادامه میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر. خیلی لیلت القدر عظمت داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. مثل یه بچه که در دوران کودکی یا نوجوانی تصمیم جدی خودش برای آیندهش رو میگیره، متوجه میشه برای چی اومده. تمام دوران بعد زندگیش، هر یک روزش به اندازه همه گذشته میارزه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. ملائکه تمامی واسطه های خیر و برکت در عالم هستی هست. خدا تمامی واسطه ها و کارگزاران خودش رو میفرستد به سمت زمین. حقیقت روح هم که اساس همه حیات ها و زندگی هاست به زمین نازل میشه. حالا شاید به برکت این نزول، این زمینه که داره به سمت آسمون نزدیک میشه، و یا خدا داره آسمان رو به زمین نزدیک میکنه. اهمیت این اتفاق رو کجا میشه متوجه شد؟ چرا نزول ملائکه و روح اینقدر میتونن در زندگی ما مهم باشن؟ شاید بهترین مثالش رو بشه اینجا زد. یه جنین در رحم مادر اول یه نطفه است. این نطفه به مرور تکثیر سلولی پیدا میکنه، یه توده سلول درست میکنه، بعد کم کم سر و شکلی پیدا میکنه، سیستم عصبی پیدا میکنه، استخون پیدا میکنه، حتی گوشت پیدا میکنه. 4 ماهش میشه، هنوز انسان نیست. از نظر اندام جسمانی شبیه یک انسانه، اگرچه هنوز کامل نشده، ولی هنوز انسان نیست.